صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم مسجود العالم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرض که کسی از چنان بازوی نیرومندی برخوردار باشه که بتوانه یک وزنه 50 کیلویی رو به ارتفاع 50 متر به آسمان پرتاب کنه، یعنی برای خودش یک رستم دستانی باشه. اما تردید نکن، یک چنین آدمی هرگز نمیتوانه یک پرکاه رو حتی به اندازه 1 متر به سمت بالا پرتاب کنه. چرا نمیتوانه؟ مگر نشنیدی 50 کیلو توانست؟ پس چرا اینجا نمیتوانه؟ بحث توانستن نیست، توانستن و قادر بودن یک سوی سکه است. این سکه یک سوی دیگری هم داره و اون قابل بودنه. پرکاه یک چنین قابلیتی نداره، از بس خفیف و سبک هست. وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عالم معنا و معنویت یک رستم دستانی بود. تاریخ رو مرور کن، ببین چه کسانی رو از زمین بلند کرد و آسمانی کرد. آدمی مبهوت و مات میشه. اما همین پیامبر در باب برخی از قریش این توفیق رو نداشت. نه که نمیتوانست، او قادر بود، قریش قابل نبودند. لذا برابر او ایستادند، ایستادگی کردند و تا اونجا که توانستند مقاومت کردند. اما به ناچار ناگزیر شدند و مقاومت خودشون رو شکستند. به همین خاطر در منطقه حدیبیه پیشنهاد صلح یعنی آتش بس رو دادند. این آتش بس بر اساس یک پیمان نامه بود. پیمان نامه یک مواد و مفادی داشت که پیامبر همه رو پذیرفت، چون همه به سود امت اسلام بود، جز یک بند که گمان می رفت نه تنها به سود مسلمان ها نیست، بلکه مایه خفت و زبونی مسلمان ها هم به زعم بعضی خواهد بود. که وقتی پیامبر اسلام همون رو باز و تحلیل کرد، روشن شد که چه سود و نفعی برای مسلمان ها به بار خواهد آورد و آورد. و این حقیقت هم قریشی ها بعدها فهمیدند. لذا از پیامبر خواستند که توافق کنه و اون بند از پیمان نامه حذف بشه و پیامبر هم پذیرفت و باز هم به سود پیامبر بود. از مفاد این پیمان نامه یکی این بود که از سال آینده هر سال هر تعداد از مسلمان ها که طالب باشند راهی خانه خدا و زیارت خانه خدا باشند، هیچ منع و ممانعتی از ناحیه قریش نخواهد. دوم اینکه در شهر مکه مراقب باشند، شمشیرهاشون در غلاف باشه تا آرامش و امنیت شهر مکه محفوظ بمانه. مدت اقامت بیش از 3 روز نباشه. 10 سال هیچ یک از طرفین جنگ و نزاعی با هم نداشته باشند. هر کس از هر قبیله ای خواست به قریش به پیونده، مسلمان ها تعرضی به او نداشته باشند و به عکس هر کس از هر قبیله خواست به جماعت مسلمین بپیونده، قریشی ها حق تعرض نداشته باشند. تا اینجا همه بندها به ظاهر و در باطن به سود و صرفه امت اسلام بود. کمترین سود اون هم این بود که بالاخره قریش ناگزیر ناخواسته به ناچار اسلام رو و مسلمان ها رو به رسمیت شناختن، مسلمان هایی که اونها تا دیروز از اونها با وصف اراذل، مردم بی سر و پا، یاد می کردن. اما یک بند هم بود که به ظاهر هیچ به سود مسلمان ها نبود، و چه همه بند ها چه همین یک بند، و اون هم این بود که اگر یک نفر از قریش به آیین مسلمانی درآمد و به جرگه مسلمانان پیوست، مسلمانان ملزم هستند که او رو به قریش تحویل دهند. اما به عکس، اگر مسلمانی به قریش و آیین شرک پناه آورد، قریشی ها ملزم و مأمور به تحویل نیستند. پیامبر این بند رو هم پذیرفت. به همان اندازه‌ای که نماینده قریش شاد و مشعوف بود، پاره از یاران و اصحاب پیامبر سخت دلتنگ و ملول بودند. به زبان هم آوردند که شما چرا چنین بندی رو پذیرفتید؟ فرمود ببینید، اگر کسی حاضر باشد از زیر علم و بیرق اسلام خارج شود و خود را به زیر بیرق و پرچم کفر و شرک درآورد، چه بهتر که برود، چه بهتر که بر نگردد. اگر هم برگردد، ما او را تحویل نخواهیم گرفت. از اون طرف، اگر از قریش کسی رو به آیین اسلام آورد و به ما مسلمان ها پیوست، ما او رو تحویل خواهیم داد. چون این کسی اگر مأمور نباشد، اگر جاسوس و نفوذی نباشد، اگر منافق نباشد، اگر عاشق و شیدا و سینه چاک و دل باخته این دین و آیین باشد، چه بهتر که برگردد. بهترین مبلغ ما در سرزمین مکه خواهد بود. میگویید شکنجه میشود، بشود، مگر شماها نشدید؟ شرط عشق است بلا دیدن و پایف شردن. بالاخره گنج بیمار نخواهد بود و گلستان و گلزار هم بیخار. بیمار به سر نمی رود گنج، بیخار نمی دمد گلستان. بنابراین این بند در باطن، در حقیقت، به سود اسلام و سپاهیان اسلام بود، حقیقتی که بعدها قریش هم دانست. جوانی بود به نام ابو بصیر، اسیر در چنگال مشرکان بود. با تدابیری که کرد از زندان مشرکان گریخت و خودش رو به مدینه رسانید و به جمع مسلمانان پیوست. بلافاصله سران قریش طی نامه‌ای دو نفر رو مأمور کرد، به مدینه آمدند و بر اساس بندی از بندهای پیمان نامه درخواست کردند که این شخص رو باید به ما تحویل بدهی. پیامبر هم تحویل داد. ابو بصیر خواهش کرد، تمنا کرد که اجازه بدهید من در مدینه زیر سایه شما باشم و من رو به دام اونها مبتلا نکنید. حضرت فرمودین تعهدی است که ما سپرده ایم و تخلف نمی کنیم، اما تو هم بدان که خداوند برای تو اسباب گشایش رو فراهم خواهد ساخت. ناگزیر به راه افتاد. در میان راه در محلی به نام ذوالحلیفه توقف کردند. ابو بصیر به یکی از آن دو نفر گفت که عجب شمشیری و عجب غلاف شمشیری داری، می توانم ببینم؟ گفت چرا نه. شمشیر و غلاف به دست او داد. بلا فاصله شمشیر از غلاف بیرون کشید و صاحب شمشیر رو کشت. اون یکی هم از ترس وحشت پا به فرار به سوی مدینه. آمد محضر پیامبر و ماجرا رو با او در میان گذاشت. خود ابو بصیر هم آمد مدینه، آمد محضر پیامبر و ماجرا رو صادقانه گفت و گفت که شما به تعهد خود عمل کردی، ولی من هم خود رو تسلیم قریش نخواهم کرد، در مدینه هم اقامت نمی کنم. و از مدینه خارج شد و در نقطه‌ای و منطقه‌ای در ساحل دریای احمر ساکن شد. مسلمانان مکه از سرگذشت ابو بصیر با خبر شدند. قریب به 70 نفر از چنگال قریش فرار کردند و خودشون رو به ابو بصیر رسوندند. از قضا نقطه‌ای که ابو بصیر برای سکونت خودش انتخاب کرده بود مسیری بود که کاروان تجاری قریش از اونجا عبور میکرد و هرگاه سر و کله این کاروان پیدا میشد این 70 نفر مثل مور و ملخ به جان اونها میافتادند و راه رو بر اونها ناامن میکردند. اینجا بود که سران قریش به ناگزیر به پیامبر نامه نوشتند و خواستند که پیامبر موافقت کند و اون بندی که به ظاهر سود و صرفه قریش بود و زیان و زبونی مسلمانان از پیمان نامه حذف و الغا شود و پیامبر هم پذیرفت. از آن پس هر کس از قریش به مسلمان ها می پیوست در امن و امان بود و الزامی به تحویل و بازگشت هم نبود. بنابراین صلح حدیبیه درخت پرمیوه‌ای بود از سود و انتفاع برای عالم اسلام. برکات عظیمی داشت. اول اینکه اسلام و مسلمانی به رسمیت شناخته شد. دوم اینکه قبائل مختلف مشرکین هم وقتی دیدن قریش با امت مسلمان کاری نداره اونها هم کاری نداشتند و همینطور حاضر به مراوده و رفت و آمد داشتند و از این طریق آیات الهی رو می شنیدند و بسیاری هم به آیین اسلام در می آمدند و کار به جایی رسید که بعد از 2 سال وقتی پیامبر راهی خانه خدا شد به اتفاق 10,000 نفر راهی شد. صلح حدیبیه تبلیغات مشرکان قریش رو خونسا ساخت، چون پیش از این می گفتند که پیامبر مسلمانان برای خانه خدا حرمتی قائل نیستند، می خواهند شهر مکه رو به آشوب بکشانند، در حالی که اینها با سلم و سلامت می آمدند، زیارت می کردند و مردمان آدابدانی بودند و همین موجبات کشش و جذب دیگران رو هم فراهم می ساخت. از سوی مسلمانانی که در مکه بودند و به هر دلیل قادر به هجرت و مهاجرت نبودند اما اسلام خود رو تقیه می کردند، از آن پس رسما اعلام مسلمانی کردند و مصونیت یافتند. پس صلح حدیبیه یک فتح و گشایش بزرگی برای پیامبر و عالم اسلام بود. به همین خاطر بود که بعد از امضاء صلح و در بازگشت سوره فتح نازل شد که انا فتحنا لک فتحا مبینا.
من ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل در و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار.